با تمام کشورهای همسایه از یک پالیسی به اصطلاح با حسن نیت و روی کرده خوب عدم مداخله و از این حرفا روی دست بود که نتیجه از وام باعث گسترش روابط سیاسی خوب ما با ایران شد. یعنی در طول 4 سال گذشته رابطه خوب سیاسی ایران و افغانستان با هم داشتند و این باعث شد که بدون شک تعاملات اقتصادی دو کشور شکل بگیره، سکتور خصوصی دو کشور علاقمند شود که به هر دو کشور سفر بکنند، فرصت‌های اقتصادی تجاری سرمایه گذاری یکی دیگر مورد بررسی قرار بدن. و بعد از این تعاملات که صورت گرفت طبیعی است که به اصطلاح گسترش می‌یابد فعالیت‌های تجاری و اقتصادی.
نائب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان گفت اشتراکات فرهنگی و ذائقه‌های مشترک و نزدیک بین ایران و افغانستان سبب شده که کالاهای ایرانی در افغانستان طرفداران زیادی داشته باشد. سید هادی نبی‌زاده در گفتگو با ما اظهار کرد با تحولاتی که در افغانستان ایجاد شده به نظر می‌رسد در آینده با واردات بعضی از کالاهای معدنی، کشاورزی و صنعتی از افغانستان به ایران امکان نزدیک شده و توازن تجاری بین ایران و افغانستان بیشتر شود.
کشور افغانستان با موقعیت ژئوپلیتیک در منطقه آسیا دارند. یکی از ظرفیت‌های بالای تجارتی توی منطقه است، مخصوصا در رابطه با حوزه‌های کشاورزی، معادن و مواد خام. همینطور بازار مصرفی بسیاری از کالاهای افغانستان توسط کشور ایران تامین میشه. اخیراً بعضی از محصولات در اونجا خوشبختانه تولیدش راه اندازی شده و تولید داره میشه، ولی بسیاری از مواد اولیه و محصولات ایرانی به افغانستان صادر میشه و اکثرا هم تاجر شناخته شده و معروفی برن کالاهای شناخته شده رو میبرن و در اونجا خوشبختانه با نام خوب از کالای ایرانی استقبال میشه. اشتراکات فرهنگی و سیاسی و به هر حال اجتماعی که بین کشور افغانستان و ایران هستش و سلایق و ذائقه هایی که هستش، کالاهای ایرانی بیشتر از کشورهای دیگه مورد تایید مردم افغانستان هست و به هر حال این تجارتی که سالهای سال هست کماکان ادامه داره. حالا نوع تجارت ممکنه مقداری نوع کالا عوض بشه، نوع مصرف عوض بشه، ولی این تجارت بین کشور ایران و افغانستان بوده و هستش. کالایی که در افغانستان قبلا وجود داشته بیشتر محصولات کشاورزی و خشکبار بوده که ایران هم به هر حال هم مصرف کنندش هست. یه مقداری دولت ایران برای حمایت از کشاورزی خودش این رو نظارت داشته روی به اصطلاح وارداتش و از طرفی به هر حال قرنطینه ایران و نظارت بهداشت ایران روی کالاهای وارداتی بایستی که شناسنامه داشته باشه، ثبت به اصطلاح آزمایش ها جواب بده و تو قرنطینه جواب بده، ولی به صورت غیر رسمی کالای افغانستانی، خوشبار افغانستانی در ایران و طرف شرق ایران زیاد دیده میشه. با تحولاتی که در کشور افغانستان وجود آمده شاید در آینده ما بتونیم با یه سری کالاهای معدنی، کشاورزی و شاید بعضی از کالاهای صنعتی بتونیم به اصطلاح ارتباطای تراز تجاری رو خورده بالا ببریم. خب یک سری مسائل امنیتی هم در رابطه با نظارت‌های گمرک هستش که کالاهایی که میاد نظارت شده باشه، اینها خوشبختانه با دستگاهایی که الان گذاشتن و اسکن میشه اینها خیلی راحت‌تر شده. امیدواریم که در آینده نزدیک این تراز تجاریمون یه مقدار نزدیک‌تر بشه و واردات بیشتری از کشور افغانستان داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 2093-794-71-71-44 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
از شما سروران گرامی سپاس و تشکری داریم جهت همراهیتان با رادیو دری. رضایت خاطر شما از رادیو دری هدف ماست و همراهیتان موجب خرسندی ما.
دوم هر کس پای کار خیش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمده. می نازد اگر غنی اگر درویش است، یا مولا دلم تنگ آمده، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم. من به تو به حال خود نظر ها کردم، یا مولا دلم تنگ آمدم، شیشه دل می خدا زیر سنگ آمدم.
در زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
موسیقی
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده.
به نام حی سبحان، خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تحیت الهی تقدیم به شما میهمانان شمس و شموس و شما مجاوران انیس و نفوس و شما دوستداران خورشید طوس امام ابوالحسن رضا علیه السلام. روزتان بخیر، تنتان سالم، دعاهایتان مستجاب و حاجاتتان روا. افتخار داریم از مشهد مقدس همراه شما ارجمندان باشیم با برنامه ترنم باران. امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارشان نقل فرمودند: رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه را دوست می‌داشتند و برایشان دلنشین بود و در مقابل هدایای مردم به جبران آن اقدام می‌نمودند. امام رؤوف حضرت رضا به نقل از جد بزرگوارشان رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: هدیه دادن کار خوبی است، زیرا آن کلید گشایش است و هدیه کینه ها را از دلها می برد. و نیز حضرت ختمی مرتبت فرمودند: همواره امتم سعادتمند و خوشبختند تا هنگامی که به یکدیگر دوستی بورزند و به هم هدیه بدهند. اگر می‌خواهیم زائری راستین باشیم، باید تمام همت و سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا زنجیرهایی که ما را از دوست باز می‌دارد بگسلیم و در خانه تکانی قلب و روح هر چه غیر از یار را بیرون بیندازیم. مگر می‌شود جسم ما در حرم و فکر ما جای دیگر باشد؟ مگر می‌شود در دعا و نیایش به زبان ادعای محبت امام رضا علیه السلام را داشته باشیم و در دل با زرق و برق دنیا بیعت کنیم؟ برای میوه چینی از درخت پربار زیارت باید زائر حقیقی باشیم. همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود. از هرچه قصه دارد و غم می شود رها، هر سائلی به خدمت این شاه می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، از کوی تو فرشته به اکراه می رود. خورشید در طواف حرم وح چه دیدنیست، هر شب با پای بوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، حاجت رواست هر که از این راه می رود.
زیر ایوون طلایی حرم، یکی با چشای تر منتظره، زیر لب رضا 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 میگه، یه قدم هم نمیتونه را بره.
توی این همه شلوغی حرم، تو دلش دل هره پشت دل هره، که من یه جای آرومی میخوام که نگام سمت امام. رضا بره. شفای بچم از خودت میخوام، تو بیا دخترم و شفا بده، بذار این بار با خودش قرم بیام.
شما شنونده برنامه ترنم باران هستید از رادیو دری. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نشانی صفحات ما در فیسبوک و اینستاگرام است. و اما شماره پیامک ما 2093-794-71-7144 در افغانستان. راوی حدیث نعمان ابن سعد. کنار امیرالمؤمنین علی علیه السلام نشسته بودم. امام نگاهی به من کردند و فرمودند: نعمان، بدان که سالها بعد یکی از فرزندان من در خراسان با زهر کشندهی شهید خواهد شد. اسم او مانند اسم من علی است. اسم پدرش هم مانند پسر عمران پیامبر خدا موسی است. این را بدان، هر کس که قبر او را زیارت کند، خداوند تمام گناهان قبل از زیارتش را خواهد بخشید، به خاطر پسرم علی. حرفهای امام که تمام شد سکوت کردم و به گلیم کهنه اتاق خیره شدم. با خودم گفتم این درست، اما من چرا باید گناه کنم که به خاطر آمرزش آن امام رضا علیه السلام را زیارت کنم؟ باید به خاطر ارادتم و محبتم به اهل بیت علیهم السلام ایشان را زیارت کنم. به امام نگاه کردم، انگار با لبخندشان حرفم را تأیید می فرمودند.
دال مثل دوا،
دال مثل دیوار،
دال مثل
دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم هلان داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ نه. تا یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنه. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینمش. من مطمئن هستم هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس ها این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا جوان بودی، مقبول بودی، دیگه کم پیر شدی رفت. خو 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 حالی او تو طرفیم سای نکو. باشه تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است، اما خود دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه؟ تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله مرم احساساتی کردی تو. من که رادیو را روشن کنم. باز چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رایست. دوستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم، گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم. آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم. آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امت اسلامی سفارش هایی فرمودند که زمینه اتحاد و همدلی مسلمانان را فراهم نموده و ریشه اختلاف را از بین می برد. از جمله فرمودند ای مردم، خدای شما یکی است و پدرتان یکی است. همه فرزند آدمید و او از خاک است. کسی از شما گرامی تر است که پرهیزگارتر است. عرب را بر عجم و عجم را بر عرب برتری نیست مگر با تقوا و پروا پیشگی. بدانید جنگیدن با مسلمانان کفر عملی است و دشنام دادن به مسلمانان باعث فسق می شود. روا نیست که مسلمانی با برادر خیش بیش از 3 روز قهر باشد. روا نیست که حتی مسلمانی با نگاه تند و خشمالود برادر مسلمانش را بیازارد. روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بی غبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر غصه دور، بزم عشقت پر سرور، وقت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک. تشکر از همراهی شما. تا زیارتی دیگر، التماس دعا و خدا نگهدار.
روز چهارشنبه بسیار خوب و خوشی برای یک یک شما عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم باقی لحظات و ساعات امروز به خوبی و خوشی برای یک یکتان سپری گردد. برنامه 15 دقیقی ایران گشت آماده پخش است. تقدیم شما عزیزان میگردد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما را خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیسیرم، بیسیرم خیلی درمیزه سفرالی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام و یاد خدا و سلام خدمتتان دوستان عزیز. طبق معمول من وحیده حسینیان به اتفاق همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی در خدمتتان هستیم از برنامه ایران گشت. عزیزان شنونده، حتما به خاطر دارین در برنامه گذشته و اختصار در ارتباط با گویش سمنانی به عنوان یکی از گویش های اصیل ایرانی سخن گفتیم و در برنامه امروز جهت آشنایی با ادبیات شفاهی مردم سمنان با یک مثل سمنانی و چند ضرب المثل آشنا شدیم. در برنامه امروز با بخش های دیگری از آداب و رسوم مردم سمنان آشنا میشیم. عزیزان، در سمنان و اطراف آن ده ها بازی سنتی رواج داره. برخی از این بازی ها از مرز منطقه گذشته و به شهرهای دیگر ایران نیز رسیده است. بازی های سمنان ویژگی های جالبی دارند. آنها را به بازی های ورزشی، بازی های متحرک و ساکن، بازی هایی که فکر و هوش در آنها دخالت دارد، بازی های طنزآمیز و خنده‌آور و بسیاری گروه های دیگر می توان تقسیم بندی نمود. دور بودن از جنبه فساد، وجود تحرک و تلاش در بازی‌ها، عدم احتیاج به وسایل و امکانات، سهولت اجرای بازی‌ها در محل‌ها و محوطه‌های باز و بسته، گروهی بودن و جنبه‌های تعاون و مشارکت در بازی‌ها و بالاخره جنبه‌های تمرین و جنگ و گریز مهمترین فواید بازی‌های سنتی سمنان است. جوایز بازی‌ها نیز با طبیعت بازی‌ها و حال و هوای زمانی و مکانی آنها تناسب دارد. جنبه‌های مادی با ندرت آنها به چشم می‌خورد. برخی جایزه‌ها تشویقی هستند و برخی حالت تنبیهی دارند. البته مجازات‌ها نیز عموماً جنبه شوخی دارد و مفرح است. مناسب است به عنوان نمونه با یک بازی سنتی سمنانی به نام قلعه‌گیری آشنا شویم. تعداد بازیکنان این بازی بیش از 6 نفر است و به وسایل بازی احتیاج ندارد. بازی در فضای باز انجام می شود و در این بازی توانایی جسمانی افراد سنجش می شود. بازیکنان در گروه های 5-6 نفری دایره وار می ایستند و دست یک دیگر را می گیرند و هر گروه قلعه ای با وجود می آورند. یک بازیکن در درون هر قلعه و دیگری در بیرون قلعه قرار می گیرند. این افراد درون و بیرون قلعه تلاش می کنند جای خود را با هم عوض کنند. هدف اصلی داخل شدن درون قلعه است. تصنیف‌ها و ترانه‌ها نیز بخشی از ادبیات شفاهی مردم سمنان را تشکیل می‌دهند. زمینه ایجاد تصنیف در سمنان سابقه طولانی دارد. سرایندگان اشعار و آهنگ ها شناخته شده نیستند و اغلب سینه به سینه از گذشتگان منتقل شدند. تصنیف ها موضوعات گوناگونی را در بر می گیرند و بیشتر در مجالس شادمانی و عروسی ها خوانده می شوند. برخی از تصنیف ها در ارتباط با موضوعات کار و کشاورزی است و برخی دیگر در ارتباط با موضوعات اخلاقی است و جنبه راهنمایی افراد را دارد. البته گفتنی است بسیاری از ضرب المثل ها، مناظره ها و گفتگوهای عامیانه و ترانه های بازی و نوازش کودکان نیز همراه با تصنیف است. نکته جالب، مضمون های متنوع و رنگارنگ برخی از تصنیف هاست که در آنها غم و شادی و گلایه با آرزوی گویندگان بازتاب یافته است.
آهای آهای بهارم، آهای آهای بهارم، کک کک مزنده دارم، سرمه که باره باره، سرمه که باره باره، مرغون مارده سارم.
عزیزان شنونده، مناسب است بدانید در استان سمنان ایلها و چادرنشینانی نیز زندگی می کنند. نمونه آن ایل سنگسری است که در سنگسر و روستاهای اطراف آن زندگی می کنند. در این منطقه عشایر چادرنشین و کوچنده را خیلخون یا کوهگان می نامند و گروهی را که اسکان یافتند دهخون یا دهگان می نامند. طوایف ایل سنگسری از تعدادی طایفه و هر طایفه از تعدادی تیره تشکیل می گردد. مردم ایل سنگسر دارای اندامی بلند و موزون هستند. آنها مردمانی بیباک، سلحشور و مهمان نوازند. در تحمل سختی ها و مشکلات بردبار و در دوستی بسیار با وفا هستند. مراتع سبز و خرم فیروزکوه و دامنه های پرعلف و سرسبز سلسله جبال البرز منطقه سردسیری ییلاقات آنها را تشکیل می دهد و سراسر نقاط علفخیز از سمنان تا منطقه طبس و بیرجند و کویر لوت و قسمتی از مراتع دشت گرگان منطقه گرم سیر یا قشلاق آنهاست. در سنگسر دامداری به صورت رمه‌گردانی است، یعنی در هنگام کوچ فقط شبانان عشایری همراه دامها ییلاق و قشلاق می پردازند و خانواده های چوپانان به هنگام بهار و تابستان شبانان را همراهی کرده و در نواحی سرد سیری فیروزکوه و مناطق اطراف آن بسر می برند.
علمروی ایل سنگسری از سلسله جبال البرز تا کویر مرکزی ایران.
دارم دگی میندازم. کار درست کنم برای مهمونا. برنجم برای 4 نفر 5 نفر میشه. هر نفر یک کار.
هر یک پیمانه برنج، 1.5 پیمانه آب به همراه 2 قاشق روغن و 500 گرم گوشت بره سنگسری لازمه. تا دگی آماده شود 4 ساعت طول میکشد و در این مدت خوراک گله آماده میشه.
خیس میکنیم که زودتر هضم بشه. بله. هدر رفت کمتره. ولی اگه جو همجوری مثلا خوش بگستیدیم هدر رفت زیادی داره. حدود 0.5 کیلو به هر گوسفندی تقریبا جو میدیم.
با آمدن گله میش ها و بزها خوراک میخورند و سپس در گوله ها باز میشه و بره ها و بزغاله ها شیر میخورند. برای پخت کلوا ابتدا آرد را علک کرده و با آب گرم و مایه خمیر مخلوط می کنیم و خمیر را می گذاریم تا استراحت کند. سپس خمیر را خوب ورز می دهیم و در داخل غلیف می گذاریم.
دال رو بقول ما رو هم می چینیم. آتش خوره شد یا هره شد اینو می کوبیم. شکل خاکستری آتشدار می شود. این آتش آتش ملایمی است که ظرف مثلا 30 ثانیه می تونه کلوا توش زیرش به پزه و در بیاداره.
رسیدگی به امورات گله و خستگی روزانه با خوردن دیگی و کلوا صفایی دیگه ای داره. ایل سنگسری با پیمودن بیش از 1500 کیلومتر از سلسله جبال البرز گرفته تا کویر مرکزی ایران طولانی ترین مسیر کوچ ایرانی را به خود اختصاص دادند. حاجلیان، خبرگزاری صدا و سیما، کویر خارتوران.
وضع اقتصادی عشایر سنگسری و سبب گلداری و دامپروری و استفاده از شیر آنها و تولید انواع فراورده های دامی نسبتاً خوب است. از آنجایی که مردم سنگسر از جمله ایل سنگسری با دام سرکار دارند، با استفاده از پشم دام ها صنایع دستی متنوعی را تولید می کنند. مهمترین صنایع دستی این منطقه شامل انواع گلیم و روپوش های ظریف پشمی و نمد است. یکی از ظریف‌ترین بافته های زنان سنگسری نوعی روسری بانوان است. این روسری از ابریشم خام دست باف و شکل مستطیل هایی بدرازای 3 متر ساخته شده و بر روی آن با گلدوزی های بسیار زیبا متأثر از طرح‌های طبیعی پیرامون آنان تزیین می شود. نمدمالی نیز یکی دیگر از صنایع دستی در منطقه سمنان است. به نظر می رسد عوامل گرمازایی، استحکام و ارزانی از یک سو و کاربردهای مؤثری که در نمد هست آن را به عنوان مفرش و پوشش مطلوب از دیرباز در کانون توجه بشر قرار داده است. در واقع نمد پشم فشرده شده است که بر روی آن نقوش بسیار زیبایی با پشم‌های رنگین ایجاد می‌کنند. عموماً در تهیه نمد از رنگ‌های طبیعی پشم استفاده می‌شود. نمدهایی که در سمنان تهیه می‌شود انواع گوناگونی دارد. برخی از نمدها با عنوان فرش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در موارد این نمد در ابعاد کوچک 4 گوش، 3 گوش و بیضی شکل تهیه می شود و جنبه تزئینی دارد. نمدهای نیز جنبه پوششی دارند که به عنوان کلاه، لباس و لحاف چوپان از آن استفاده می کنند. از آنجا که نمد در زندگی مردم سمنان مصارف فراوانی داشته، در فرهنگ شفاهی آنان نیز نظیر افسانه های محلی ضرب المثل ها و اثر آن را می توان دید. عزیزان شنونده، مناسب است بدانید نانپزی در سمنان از گذشته های دور از رسومی بوده که از نظر کمیت و زمان نگهداری نان شاید در مناطق دیگر ایران نظیر نداشته باشد. سمنانی ها در گذشته در یک روز نان مصرفی 3 ماه خود را تهیه می کردند. کیفیت آب و هوای کویری منطقه نیز در طول زمان به نان آسیبی نمی رساند و نان پخته شده در ظروف مخصوص نگهداری می شد و این نوع نان بسیار نازک، خشک و ترد بود و با افزودن کمی رطوبت تبدیل به نان بسیار نرم و مطلوب می شد. گفتنیست امروزه نیز علاوه بر نان مصرفی انواع متنوعی از نان با افزودن روغن و شکر و دارچین و سایر افزودنی های خوراکی تهیه می شود که بسیار مطبوع و خوشمزه است و به عنوان سوغات سمنان به شهرهای دیگر ایران نیز ارسال می شود. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه و لحظه پخش برنامه 10 دقیقه پادکست غبار رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شننده می گردد.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو قبار است. ما در مجموعه قبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ جهان بخش دوم، سرگذشت‌ها و خاطراتی از پول‌ها، پول‌ها و باز هم پول‌ها. سال 1545 میلادی یک بومی به نام دیگو گوالیا کوهی را کشف کرد که سر تا پا از اشک ماه ساخته شده بود، کوهی از نقره خالص. با کشف کوه اقتصاد جهان دگرگون شد. اسپانیایی ها به سرعت به جان این معدن ایستاده افتادند. اونا ساکنان روستاهای اطراف استخدام کردند و با پرداخت دستمزدی همه را به استخراج نقره گماشتند. اما بعد از مدتی شیوه کار عوض کردند و بومی ها را به کار اجباری واداشتند. مردهای بین 17 تا 50 ساله منطقه‌ای که امروز کشور پرو در آن قرار دارد و کاروادار می شدند. این مردان باید در نیمی از سال در استخراج معدن شرکت می کردند. مرکای دست جمعی در بین کارگران معدن پدیده عادی بود. اونا باید سنگ‌های جدا شده از معدن را خرد و با جیوه ترکیب می‌کردند. سپس این ترکیب را می‌ششتند و حرارت می‌دادند تا جیوه از نقره خالص جدا شود. بخارهای سمی جیوه اونا را یکی یکی از پا منداخت. چاه اصلی که درون کوه کنده شده بود حدود 250 متر عمق داشت. کارگران قطع سنگ‌ها را درون کیسه می‌ریختند، کیسه ها را با پشتشان بسته می کدن و از پله های کوچک و ناهموار چاه بالا می آمدن. پای بسیاری از اونا روی پله ها می لغزید و به عمق چاه پرتاب می شدند. سنگ هایی که روی بقیه کارگران می افتاد اونا را می کشت. اسپانیایی ها در کنار ایکوه نقره شهری را بنا کردند به نام پوتوسی. اونا نقره به دست آمده را در همین شهر به سکه های اسپانیایی یا پزو تبدیل می کردند و با کشتی به کشورشان می فرستادند. یک کشیش اسپانیایی به نام آنتونیو کالانچا در خاطراتش نوشت: هر سکه یه ضرب شده در پوتوسی به قیمت جان 10 مرد بومی تمام می شود. شاهد دیگری این معدن نقره را به دهانه جهنم تشبیه کرده که سرنوشت خوشبخت‌ترین آدم ها در آنجا مرگ است. آنها که خوشبخت نبودند بقیه زندگی خود را با زجر و درد هولناکی سپری می کردند. در هر هفته نیمی از کارگر جدید معدن معلول و زمینگیر می شدند. اسپانیایی ها بیش از 200 سال به برداشت نقره از این کوه ادامه دادند. آنها بین سالهای 1556 تا 1783 میلادی سالی 170 تن نقره از این معدن برداشت کردند. جمعیت شهر پوتوسی هر روز رو به افزایش بود و این شهر از بسیاری از شهرهای اروپایی بزرگتر شده بود. در زبان اسپانیایی هنوز هم ضرب المثلی درباره این شهر وجود دارد. اگر کسی از چیزی صحبت می کند که ارزش امتحان کردن را دارد و ممکن است با آن خوشبخت شود، می گوید یک پوتوسی می ارزد. اسپانیایی‌ها از جنوب آمریکا، همان جایی که امروزه به نام بولیوی می‌شناسیم، پول‌های زیادی به دست می‌آوردند. اونا این پول‌ها را به سرعت خرج می‌کردند. اونا اکنون هر چرا که می‌خواستند از بقیه کشورها می‌خریدند و پولشان به سرعت در سراسر اروپا پخش می‌شد. اروپا با آرامی قحطی پول را از یاد می‌برد، اما آیا مردانی که در ونیز روی بانکی‌ها می‌نشستند از این اوضاع خوشحال بودند؟ چه سهمی از این پول به اونا می رسید؟ تا پیش از این ونیز مثل آهن ربایی که براده ها را جذب می کنه، پول اروپا را به طرف خودش می کشید تا کالاهای شرقی را برای ساکنان قاره خریداری بکنه. اما همزمان با کسانی که راهی امریکا شده بودند و طلا و نقره بومی های امریکا را به اروپا منتقل می کردند، گروهی هم از راه های دریایی و با دور زدن قاره افریقا به شرق رسیده بودند. اونا کالاهای آسیایی را بدون دخالت ونیز به اروپا می رساندند. اروپایی‌ها دیگر به وساطت ونیز در معاملات خود نیازی نداشتند. ونیزی‌ها که روزگاری پادشاهانش ازدواجش را با دریا جشن می‌گرفت و با تاجران دریا نوردش می‌بالید، اکنون با حسرت نظاره‌گر گردش سکه‌های بی‌شمار طلا و نقره در شهرهای مختلف اروپا بودند و سهم ناچیزی از آن به آنها می‌رسید. اونا حتی شاهد بودند که هلندی ها با تقلید از بانکی های ونیزی به تجارت پول مشغول شدند. حالا پایتخت هلند آمستردام به مرکز پولی و مالی اروپا تبدیل شده بود. هلندی ها بانکی های کوچک ونیزی ها را به مراکز بزرگ نقل و انتقال پول تبدیل و بانک های بزرگی را تأسیس کرده بودند. مردان ثروتمند به تدریج ونیز را از یاد می بردند. اونا در آمستردام و دنبال آزمودن بخت و اقبال خود بودند. غیر از اروپایی ها که به آمریکا رفته بودند و غیر از آنها که با دور زدن کره زمین به شرق آسیا رسیده بودند، عده‌ای هم در دل قاره آفریقا پیشروی کرده بودند و سکه های طلا و نقره‌شان را در آفریقا خرج می‌کردند و در برخی مناطق آفریقا از طلا برای خرید و فروش استفاده می‌شد. اما در سرزمین‌های بسیاری آفریقایی‌ها از پول‌های استفاده می‌کردند که برای اروپایی‌ها عجیب و شگفت‌انگیز بود. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
همچنان شنونده رادیو دری می باشن از شهر مشهد. طبق فهرست برنامه ها به لحظه پخش برنامه استاد سخن رسیدیم و مدت 20 دقیقه پیشکش شما خوبان و عزیزان می گردد.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدای، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب، در زمانی که ما در مکتب در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه ها مثلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن.
فراتر از مرزها و فرهنگها، سعدی شاعری برای تمام بشریت است. استاد سخن امروز با بررسی چگونگی درک و استقبال ژاپنی ها از پیام صلح، دوستی و انسانیت در آثار سعدی می پردازد. به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی. امروز در برنامه استاد سخن سفری خواهیم داشت به سرزمین آفتاب، ژاپن، تا ببینیم چگونه عطر گلستان سعدی در این سرزمین پراکنده شده است. لطفاً با ما همراه باشید. سعدی شیرازی بیشک یکی از ستارگان درخشان آسمان ادب پارسی است، حکیمی که اندیشه هایش فراتر از مرزهای جغرافیایی در قلب مردمان سراسر جای گرفته است. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید نام و یاد سعدی قرن هاست که در ژاپن، کشوری با فرهنگی متفاوت و غنی، تنین انداز شده است. امروز ما با بررسی چگونگی آشنایی ژاپنی ها با سعدی و آثارش می پردازیم و سفری خواهیم داشت در تاریخ ترجمه های گلستان و بوستان به زبان ژاپنی. نخستین نشانه های آشنایی ژاپنیان با سعدی را در سفرنامه یوشیدا ماساهارو میبینیم. یوشیدا نخستین فرستاده ژاپن در عصر جدید به دربار ناصرالدین شاه در سفرنامه خود در سالهای 1880 تا 1881 به نام سعدی و آوازه جهانی او اشاره میکند. یوشیدا در مبحث زبان و ادب پارسی در سفرنامه‌اش مینویسد: در روزگار قدیم و در دوره میانه بسیاری نویسندگان و گویندگان نامور در ایران برآمدند. از اینان سعدی بسیار پرآوازه است و ترجمه آثار او در اروپا خواستار و خواننده فراوان دارد. از آن پس نام سعدی و آثارش به ویژه گلستان همواره در نوشته ها و سخنرانی های مربوط به فرهنگ و ادب ایران در ژاپن ذکر شده است. حال بیایید نگاهی داشته باشیم به نخستین تلاش ها برای ترجمه آثار سعدی به زبان ژاپنی. آراکی شیگورو شاید اولین ایران پژوه و ادبشناس ژاپنی باشد که به مطالعه انتقادی ادب فارسی پرداخت. او در کتاب خود پروشیا بونگا کوشیکو، اندیشه تاریخ ادبی ایران، در مورد سعدی می نویسد: شعر و سخن مشرف الدین سعدی، شاعر ایرانی، دارای حکمت عملی و آموزنده است، اما تخیل چندان ندارد. هرچند ممکن است دیدگاه آراکی کمی محدود به نظر برسد، اما تلاش او برای شناساندن سعدی به جامعه ژاپن بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است. اما مهمترین گام در معرفی سعدی به ژاپنی ها ترجمه گلستان توسط کاتو چوکا در سال 1922 بود. این ترجمه با عنوان بارا این باغ گل منتشر شد و با استقبال فراوانی روبرو شد. کاتو در مقدمه پرشور خود بر ترجمه گلستان می نویسد: گلستان یا باغ گل در جهان ما نمادی از حقیقت زندگی است. گلهای بسیار دارد، با خار سرزنش و هشدار، اما گلستان سعدی خار ندارد. سعدی در گلستان خود روح والا و جان صافی خیش را نشان داده است. ترجمه کاتو زبان زیبا و شاعرانه دارد و تعابیر ادبی او در نگارش ژاپنی گلستان بسیار دلنشین و گیرا است. هرچند در ترجمه او اشتباهاتی هم وجود دارد، اما این موضوع از ارزش کار او کم نمی کند. دوستان عزیز، با برنامه استاد سخن در خدمت شما هستیم. بشنویم حکایتی از گلستان سعدی را.
گلستان سعدی، باب دوم، حکایت. یکی را از ملوک مدت عمر سپری شد، قائم مقامی نداشت. وصیت کرد که بامدادان نخستین کسی که از در شهر اندر آید تاج شاهی بر سر وی نهند و تفویض مملکت بدو کنند. اتفاقا اول کسی که در آمد گدایی بود، همه عمر لغم اندوخته و رقعه دوخته. ارکان دولت و اعیان حضرت وصیت ملک به جای آوردند و تسلیم مفاتیح قلاع و خزاین بدو کردند و مدتی ملک راند، تا بعضی امرای دولت گردن از طاعت او بپیچانیدند و ملوک از هر طرف به منازعت خواستن گرفتند و به مقاومت لشکر آراستن. فی الجمله سپاه و رعیت به هم برآمدند و برخی طرف بلاد از قبض تصرف او بدر رفت. درویش از این واقعه خسته خاطر همی بود تا یکی از دوستان قدیمش که در حالت درویشی قرین بود از سفری باز آمد و در چنان مرتبه دیدش. گفت: منت خدای را عز و جل که گلت از خار بر آمد و خار از پای به در آمد و بخت بلندت